عشقمون میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون نسل جوون.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. تشییع پیکر سرلشکر پاسدار شهید عباس نیلفروشان. مراسم تشییع پیکر سرلشکر پاسدار شهید عباس نیلفروشان همکنون در میدان آیینی امام حسین تهران در حال برگزاری است. در همین خصوص ارتباط ما برقرار شده با خانم شفیعی، مستقر در مسیر تشییع. خانم شفیعی با سلام، آماده شنیدن گزارش شما هستیم.
بله سلام خدمت شما خانم لطفی و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند.
متشکرم.
مراسم تشییع شهید عباس نیلفروشان از ساعت 9 صبح در میدان آیینی امام حسین آغاز شد.
بله.
اما مردم شهید سرور تهران از ساعت‌ها قبل در این میدان حاضر شدند تا پیکر مطهر شهید نیلفروشان رو تشییع کنند. مردم حالا از میدان امام حسین، یعنی از دقایقی پیش حرکت کردن و قرار پیکر این شهید بزرگوار رو تا میدان شهدا بدرقه کنن.
بله.
در مصاحبه هایی که با مردم داشتم اشاره می کردن که شهید عباس نیلفروشان مجاهد گمنامی بودند که سالهای عمرشون رو در جبهه مقاومت و مبارزه با اسرائیل گذروندند. مجاهدی که اونطور که باید شناخته نشده بود، اما حالا هر آزاده‌ای در دنیا مقاومت رو با نام ایشون می‌شناسه.
بله بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما خانم شفیعی. از حضورتون خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ شما.
پیکر این سردار شهید مستشار نظامی ایران در لبنان دیشب در عراق با حضور مردم تا حرم امام حسین علیه السلام تشییع شد. همچنین شیخ مهدی کربلایی تولیت آستان امام حسین و نماینده آیت الله سیستانی بر پیکر شهید نیلفروشان در حرم امام حسین علیه السلام نماز خواند. پیکر این سردار شهید پس از تشییع در کاظمین و نجف بامداد امروز وارد تهران شد و مراسم استقبال از پیکر مطهر این شهید والا مقام با حضور خانواده و جمعی از همرزمان ایشان از جمله سردار قانی فرمانده سپاه قدس در فرودگاه مهرآباد تهران برگزار شد. سرلشکر نیلفروشان مستشار نظامی سپاه پاسداران ششم مهر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به زاهیه بیروت همراه با سید حسن نصرالله به شهادت رسید.
اصفهان شاهد راه پیمایی 25 لشکر.
میدان برایش خستگی نداشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عباس نیلفروشان
در جبهه های غرب با شروع دفاع مقدس کنار سردار شهید حاج احمد کاظمی در جبهه های نبرد حاضر شد. عباس نیلفروشان رزمنده‌ای که او را به عنوان فرمانده هوشمند می‌شناختند.
رزمایش پیامبر اعظم،
معاون عملیات نیروی زمینی، فرمانده دانشگاه ستاد و معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله مسئولیت‌های او در این سال‌هاست. سردار عباس نیلفروشان همچنین نقش مؤثری در هماهنگی بین نیروهای جبهه مقاومت داشت. او در طول 45 سال حضور مجاهدانه در میدانهای نبرد همواره خود را سرباز ولایت می‌دانست.
انقلاب اسلامی بزرگتر از آن است که با این بچه بازی‌های شما به لرزه درآید.
محمد علی سهیل‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
ادامه خبرها. همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین صبح امروز با پیام حضرت آیت الله مکارم شیرازی در قم آغاز به کار کرد. رئیس دانشکده دین و رسانه و دبیر همایش با اعلام این خبر گفت برای برگزاری این همایش 40 دانشگاه و پژوهشگاه همکاری داشتند که پیش از این 17 پیشنشست را برگزار کردند. آقای اکبری افزود بخش دوم این همایش با حضور محققان و پژوهشگران حوزه رسانه و دین فردا در تهران برگزار می شود.
بعد از افتتاحیه 6 نشست تخصصی که در هر نشست 3 الی 4 مقاله به صورت شفاهی از صبح تا عصر ارائه خواهند شد در قم. پس از اون در روز چهارشنبه صبح قبل از ظهر نشست‌های تخصصی 4 نشست در تهران و میزگردهای تخصصی برگزار خواهد شد و انشالله اختتامیه را روز 25 مهر در تهران خواهیم داشت که هم در اونجا ارائه مقالات و سپس اختتامیه و همچنین رونمایی از کتاب‌های ویژه همایش که 4 عنوان کتاب را انشالله رونمایی خواهیم کرد و تقدیر از برگزیدگان و شایستگان تقدیر این همایش انشالله با حضور مسئولین محترم و فرهیختگان انجام خواهد شد.
سال تحصیلی جدید در دانشگاهی که تلفیقی از ساختار دانشگاه و دروس حوزوی است آغاز شد. تدریس تخصصی فلسفه، فقه و حقوق از علل اصلی دانشجویان برای انتخاب این دانشگاه است.
و همچنین سرکار خانم زهرا محلوجی رتبه 4 رشته فلسفه و حکمت اسلامی.
دانشگاهی با قدمت نزدیک به 1 قرن که سال جدید تحصیلی در آن با تجلیل از رتبه های برتر آغاز شد.
جناب آقای سید حسین مفضلی هم
کنکور ارشد 403 شرکت کردیم و رشته فقه و حقوق رتبه 2 شدم.
دانشگاهی که ورود به آن به قبولی در کنکور سراسری محدود نمی شود.
سختگیری هیئت گزینش که خیلی سخته. یه سری چارچوب ها، یه سری معیار ها دارن.
دانشگاه شهید مطهری ویژگی هایی داره که باعث شده برخی دانشجویان دانشگاه های دیگر ورود به این دانشگاه را انتخاب کنند.
من قبلا دانشگاه دولتی بودم، حوزه علمی هم بودم. ولی فضای اینجا چون تلفیقی از دانشگاه و حوزه است برام خیلی جالب بود.
الهیات رشته گرایش فلسفه دانشگاه زهرا قبول شدم و یه ترم اونجا درس خوندم، بعدش از طریق آزمون طلاب اینجا پذیرفته شدم.
کنکور که دادم رتبه 700 شدم.
قبلا دانشگاه آزاد بودم، رشته حقوق.
اساتید دانشگاه شهید مطهری علومی را که در این دانشگاه تدریس می شود برتر از سایر علوم می دانند. آیت الله محقق داماد استاد فلسفه:
ام همه علوم که اگر او نباشد علوم دیگر بی ارزش خواهد بود دانش الهیات است. در زمان ما ثابت شد در اثر ضعف دانش الهیات منطقه خاورمیانه که هیچ جهان به آتش کشیده شد.
مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری شهدای زیادی را هم تقدیم انقلاب اسلامی کرده که از جمله آنها شهید آیت الله رئیسی است. آیت الله محقق داماد استاد فلسفه:
آقای رئیسی هم اینجا تحصیل کرد، در قسمت نهایی تدریسش دکترش اینجا گذروند و بله اینجا دفاع کرد و دکتر شد و در قم هم طلبه شاگرد من اصول فقه مظفر درس من می آمد. بعد دیگه که انقلاب شد ایشون رفت و دستگاه قضایی در تهران درسای دیگه رو ادامه داده بود و دوره لیسانسش و فوق لیسانسش در دانشکده علوم قضایی طی کرده بود.
به گفته مدیر حوزه های علمیه کشور در دانشگاه شهید مطهری دنیای جدیدی از همراهی فقه و حقوق آغاز شده است. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
و باید این مسیر رو ادامه بدیم.
معاون قرآن و ارشاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت تا کنون 17,000 نفر از طرح 40,000 حافظ قرآن، 40,000 شهید استقبال کردند. آقای فیروزیان افزود در این طرح 40,000 نفر در مدت 1 سال حافظ 5 جزء قرآن کریم خواهند شد. مرحله کشوری 16 دوره آزمون حفظ کل قرآن با عنوان ترنم وحی در قم در حال برگزاری است. معاون آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن با اعلام این خبر گفت این آزمون تا 28 مهر ادامه خواهد داشت. آقای کریمی افزود:
16 دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن با عنوان ترنم وحی از دوشنبه 23 مهر ماه آغاز شده و انشاءالله تا روز چهارشنبه بخش شفاهی ادامه داره. روز شنبه هم بخش کتبی انجام خواهد شد به حمد الله در این آزمون بیش از 100 حافظ کل قرآن که عضو مؤسسه کشوری مهد قرآن هستند حضور دارند. عزیزانی که در این آزمون موفق به کسب حد نصاب امتیاز بشند انشاءالله در مراسم اختتامیه گواهینامه حفظ کل قرآن و هدیه دریافت خواهند کرد و این عزیزان انشاءالله در کلاس های مهد قرآن در سراسر کشور به عنوان معلم قرآن و مربی حفظ قرآن به توسعه و ترویج فرهنگ حفظ قرآن کمک خواهند کرد.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. امروز 24 مهر مصادف با 15 اکتبر روز جهانی عصای سفید است. روز افرادی که واژه خواستن را معنا کردند. رادیو معارف هم تلاش دارد تا با تولید و پخش برنامه ویژه به نام آن سوی چشم ها قدمی کوچک در خدمت به روشندلان جامعه بردارد. برنامه آن سوی چشم ها به تهیه کنندگی آقای علی اسماعیلی جمعه ها ساعت 17 از رادیو معارف پخش می شود. در این برنامه مشکلات و دغدغه های روشندلان مطرح می شود. خودباوری، آموزش خط بریل و اخبار ویژه نابینایان از موضوعهایی است که در این برنامه مطرح می شود.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز، شما نابینایان و کمبینایان سراسر کشور با برنامه آن سوی چشم‌ها. برنامه‌ای که هر هفته ساعت 17 از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میشه.
و آخرین خبر این بخش، جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب برگزیدگان خود را شناخت. اقدامات ترویجی در حوزه کتابخوانی و توجه به موضوع کتابخانه ها از شاخصهای انتخاب در این جشنواره بود.
برگزیدگان دهمین جشنواره دوستدار کتاب که ویژه روستاییان و عشایر کشور بود معرفی شدند. اسماعیل جانعلی پور دبیر رویدادهای کتابخوانی.
روستای عصمت آباد، شهرستان مهریز، استان یزد. روستای جلال آباد از شهرستان نجف آباد، استان اصفهان.
در این جشنواره که با حضور 251 روستا از 32 استان کشور برگزار شد، 15 روستا به عنوان برگزیده انتخاب شدند. یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
این رویدادی که رویداد کاملا مردمی است. تفاوت این رویداد با بقیه رویدادها در وزارتخانه اینه که در رویدادهای دیگه هنرمندان محورند، در این رویداد مردم به عنوان محور اصلی رویداد تعریف شده.
شرکت کنندگان در این جشنواره از بهمن ماه سال گذشته تا امسال فرصت داشتند تا اطلاعات کتابخانه های روستایی خود را در سامانه یک پارچه ترویج کتاب ثبت کنند و داوران این جشنواره به صورت برخط روستاهای برتر را انتخاب کردند. محمد مهدی اسماعیلی، مشاور عالی وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی.
هدفش هم همه مستحضرید که مشارکت مردمی و ابتکاراتی که در روستاها انجام میشه، این ابتکارات فرهنگی مورد حمایت قرار میگیره.
این جشنواره به منظور تقویت هویت ایرانی اسلامی، امیدبخشی و محرومیت زدایی فرهنگی در روستاها همه سال به همت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود. ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
در پایان با آگاهیتان می رسانم امروز سه شنبه 24 مهر 1403 هجری شمسی برابر است با 11 ربیع الثانی 1446 هجری قمری. از آن ظهر به افق قم 11:52 دقیقه، غروب آفتاب 17:32 دقیقه و از آن مغرب ساعت 17:50 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روز شما بخیر عزیزان شنونده، آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم و همچنان با شما ایم از پخش شبکه رادیوی معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. شماره تلفن 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و سامانه پیامکی 30162 متعلق به واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما به صورت 24 ساعته دریافت کننده نظر، انتقاد و پیشنهادهای شما در مورد برنامه‌های متنوع رادیو معارف. لطفاً حتما در تماس و یا پیامکتون برنامه‌های رادیو معارف رو اسم ببرید و بعد از اون نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. رسیدیم به ساعت 11:15. دعوت می‌کنم به مدت 19 دقیقه برنامه زمزم احکام، برنامه ویژه پاسخگویی کارشناسان محترم به بخشی از سوالات شرعی خودتون رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران
به نام خدا. سلام هموطنان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو انتخاب کردید برای شنیدن، انشالله ما هم بتونیم فرصت خوبی رو براتون فراهم کنیم. مهمان عزیز و ارجمند ما در قسمت ابتدایی برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستن. خدمت حضرت علی سلام میام، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و تحیت دارم.
ممنون و سپاسگزارم از حضورتون. جناب آقای وحیدپور، ما در شناخت احکام گناهان مدتیه که با حضرت عالی در خصوص موضوع شناسی گناه صحبت میکنیم که بدونیم یک فعل از نظر فقهی وقتی حرام هست خصوصیات و ویژگی‌هاش چی هست که ما دقیقاً با شناخت اون مرتکب کار حرام نشیم. یکی از اون مواردی که خیلی ها دوست دارن دربارش بیشتر بدونن و ما هم بر حال با این موضوع کم و بیش سر و کار داریم، هر کدوم از ماها، بحث شبکه‌های اجتماعی است. حالا در فضای مجازی داره این اتفاق رخ میده و به صورت گسترده مردم مبتلا به هستن و دارن استفاده میکنن. به طور کلی بفرمایید از نگاه فقهی با چه قیدی و با چه ویژگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی میتونه گناه محسوب بشه؟ چون موضوع برنامه گناه شناسی است، من این عنوان رو برای شبکه‌های اجتماعی در سوال قرار دادم تا حضرت علی راهنمایی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما در گذر زمان گاهی برخورد میکنیم با موضوعات نوپدید، موضوعات جدید که اصطلاحاً تو فقه بهش میگن مسائل مستحدثه، مسائلی که نبوده، سابق نبوده، البته موضوعات جدیده، وگرنه حکم شرعی کاملا قابل استنباط برای فقهای ما.
بله.
یکی از موضوعات نوپدید و نوظهور مسائل فضای مجازی. مسائل یعنی یه مسئله نیست، مسائل فضای مجازی. یعنی شاید 50 سال قبل، حالا یه مقدار عقب تبری میگیم، قطعا 70 سال پیش فضای مجازی مطرح نبود. مثلا این واژه رو شما به کار میبردید، کسی متوجه نمیشد فضای مجازی یعنی چی. تعاملا همه در فضای حقیقی بود، یعنی در هر صورت توی مهمانی میشستن صحبت میکردن، تو عرض میشود که کلاس درس استاد و دانشجو بود، تو مدرسه استاد و دانش آموز بود، تو بازار بود، این طرف بود، اون طرف بود، در واقع روبرو بودند.
بله.
با هم دیگه.
یا اگر هم از رسانه‌های دیداری و شنیداری استفاده می‌شد، در قالب شبکه‌های اجتماعی به این صورت که الان داریم ملاحظه می‌کنیم نبود.
نه خیر، اینجور نبود. علاوه بر این می‌خوام تصحیح کنم، رسانه‌های دیداری هم جز مسائل نوپدیده. یعنی 60-70 سال قبل رسانه‌های دیداری هم وجود نداشت. یعنی چیزی به نام تلویزیون نبود، ماهواره هم نبود، حتی رادیو هم به عقب برگردیم نبود. اینا همه جز مسائل نوپدیده. خب ما همه اینا رو اگر بخوایم در یک قالب بریزیم و موضوع بندی کنیم، میگیم ابزارهای مشترک.
بله.
همه اینها، یعنی شما بفرمایید که الان همین تلفن همراه، همین تلفن همراهی که چند ده هست اومده، تلویزیونی که قدیمی تره، رادیویی که قدیمی تره، حالا یه مقدار جدیدتر بفرمایید اینترنت، بفرمایید شبکه‌های اجتماعی.
بله.
و همه اینها رو در یک قالب اگر بریزیم، میگیم اینا ابزارهای مشترکن. وقت اینجا باید یه مقداری ما موضوع شناسی کنیم، ببینیم ابزارهای مشترک یعنی چی و حکم شرعی چیه. ببینید، ابزارهای مشترک به وسایلی گفته میشه که اینها هم قابلیت استفاده حلال رو دارن، هم قابلیت استفاده حرام، هر دو سوی است. عده‌ای میتوانن، متدینین میتوانن از اینها استفاده حلال کنن، عده‌ای هم میتوانن متاسفانه استفاده حرام کنن. یعنی ارزش این ابزارهای مشترک به جهت اینکه هم کاربری حلال داره هم کاربری حرام داره، ارزشش متفاوته. یعنی یکی میره پول میده، یه پول کلانم میده، به خاطر اون هدفی که داره و استفاده حرام کنه پول میده، این ارزشش به خاطر همون غرض حرامه. نه، متدینینم میرن فرض بفرمایید که از اینترنت استفاده میکنن برای استفاده های حلال، هزینه میکنن، این هزینه برای استفاده حلال هست.
بله.
خب ببینید، این میشه ابزارهای مشترک دو سویه. اگر ما بخوایم از این وسایل استفاده کنیم، اینجوری نیست که ما بگیم به خودی خود. من خیلی تاکید میکنم شنوندگان عزیز اینجا دقت بیشتری کنن، اینجوری نیست که فقیه ما، مرجع تقلید ما فتوا بدهد که استفاده از ابزارهای مشترک به خودی خود حرام است. به خودی خود یعنی چی؟ این اصلا و ابدا نباید استفاده کنی بذاری کنار. نه اینجوری نیست، این اشتباهه. ابزارها مشترکن، استفاده حلال دارن، استفاده حرام.
بله.
بنابراین اگر میارن، فرض میارن، پس بنابراین میشه گفت ماهواره، تلویزیون، رادیو، اینترنت، تلفن همراه و امثال اینها، اگر زمینه استفاده حلال و حرام در هر دوشون وجود داشته باشه که وجود داره، به لحاظ شرایط مکانی و زمانی و یا غیر از اون ممکنه حرام باشه. به لحاظ اینا ممکنه حرام باشه، نه به خودی خود. یعنی ما نمیتونیم بگیم که بله تلفن همراه حرام است، اینترنت حرام است. اتفاقا آقای موسوی نژاد، حسن فقه اهل بیت همینه که پویاس، پاسخگوس، متحجر نیست.
بله.
یعنی اینجوری نیست که ما با اون چه که جدید به بازار میاد مخالف باشیم.
بله.
خب مثلا یه زمانی بلنگو نبوده، خب بعد بلنگو اومده، بلنگو کمک کرده، بلنگو اومده تو مجالس وعظ و خطابه و درس و عرض می‌شود که منبر و امثال اینها استفاده های خوبی شده. هیچ وقت هیچ فقیه، هیچ مجتهدی نگفتی که بلنگو حرام است. نه، استفاده حرام از بلنگو حرام است. این نکته مهمی است. ما مخالف، یه وقتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن که اینی که عرض می‌کنم مال قبل از انقلاب، ایشون می‌فرمودن که ما با تمدن مخالف نیستیم، با سینما هم مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یه فیلم خوبی درست کردید و اکران کردید رو پرده سینما که به درد مردم خورد، آموزنده بود، ما مخالف نیستیم، ما متحجر نیستیم، اتفاقا ما با زمان پیش میریم. بنابراین ابزار مشترک رو خیال نکنن که ما هرچی از این ابزار مشترک نوپدید هست همه رو میگیم حرامه. نه ابدا اینجوری نیست. اگر استفاده حلال بشود مانعی نداره. حالا اینا توضیحات داره که انشالله تو برنامه های بعدی توضیحش رو عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب استاد وحیدپور، همراهان خوب برنامه زمزمه احکام. سوال هایی که برای ما ارسال میکنید در اختیار دفاتر مراجع معظم تقلید قرار میگیره و پاسخ هایی که آماده میشه ما در این برنامه تقدیم میکنیم. قسمت دوم برنامه اختصاص به همین موضوع داره، همراه ما باشید.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن و از عالم فر به تن جوشن کن.
شنونده نوشته من مبلغ فطریه را در شب عید فطر کنار گذاشتم ولی مدتی از این موضوع گذشت و من یادم رفت که آن را پرداخت کنم. نمیدانستم پول فطریه را کجا گذاشتم تا به مستحق آن بپردازم. حالا تکلیفم در این باره چیست؟ طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال.
اولا همون پول فطریه را باید بپردازید. ثانیاً به نظر حضرت آقا اگر مشمول تورم شده، یعنی افت ارزشی پیدا کرده است، ممکنه مثلا مال 5 سال پیش چند سال پیش بوده و الان این پول اون ارزش اون زمان رو نداره، اینم باید محاسبه بشه به نظر حضرت آقا و علاوه بر همون مبلغ این نرخ تورمش هم محاسبه کنید و بپردازید.
الله الله.
من خودم سید نیستم ولی خواهر خانومم سید است و کسی را ندارد که به ایشان کمک کند و نیاز مالی شدید دارد. آیا مجازم زکات محصولاتم را به ایشان بدهم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه،
اگر شما از سادات نیستید و خانواده خانوم شما یا خواهر خانوم شما از ساداتند، شما نمیتونید که زکات مالتون رو به ایشون بدید. ایشون میتونه از سادات زکات مال دریافت کنه اما از غیر سادات نمیشه. یه مسئله داریم که اگر واقعا کسی نیست او را تأمین نمیکنه، حالا خمسی یا ساداتی که بخوان زکات مال بهشون بدن، یعنی راهی جز این نباشه و تنها راه کمک شما باشید، اشکالی نداره. اما اگر میشه از دیگران براش کمک بگیرید، این کار را انجام بدید و شما زکات مالتون را به غیر سادات پرداخت بکنید. انشاءالله خداوند قبول بکنه و ذخیره آخرتتون قرار بده.
الله الله.
طبق فتوای حضرت آیت الله مکارمی شیرازی، کسی که حنا بر سر گذاشته به هنگام مس آیا مانع محسوب میشود و مسح وضو را باطل میکند؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات در این باره گفتند:
کسی که حنا بر سر یا دست و پا میذاره و بعد اونا رو میشوره و رنگ حنا روی موهای سر و کف دست و پا میمونه و به این شکل وضو میگیره، این رنگ ضرری به وضوش نمیزنه، به خاطر اینکه رنگ بدون جرم مانع رسیدن آب به پوست بدن نمیشه. همونطور که رنگ های دیگه امروزی مو که جرمی نداره هم مانع رسیدن آب به مو نمیشه و ذره برای وضوع و غسل نداره. در ضمن رنگ کردن موها به حنا و مسلون در حالت جنابت کراهت داره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا کشتن مار گناه دارد؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله سبحانی را در این باره توضیح بدید. معظم الله در این باره فرمودن:
نوع مارها از خانم موزی هستن، اشکالی ندارد.
الله الله.
از آقای سیستانی تقلید بکنیم، روحانمون تو مسجد تو نمازش میگه اهدنا صراط المستقیم، ذکر زکوش هم میگه سبحان ربی الذی نزل بحمده، میتونیم پشت سرش نماز بخونیم یا نه؟
حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی رو توضیح میدن:
اگر یقین به صحت قرائت ندارید شما نمیتونید اقتدا بکنید، اقتدای شما مشروط بر این است که قرائتش هم صحیح باشد. اگر میدونید که اشکال داره و قرائتش مشکل دارد، جایز نیست بهش اقتدا بکنید. البته ممکن است خود مأمون اشتباه بکند و به گوشش برسد این نحوه از قرائت رو، بنابراین اطمینان اگر ندارید مشکلی نداره.
الله الله.
اگر در رکوع نماز مستحبی متوجه شدیم طبق وظیفه عمل نکرده ایم، مثلا در نماز امام زمان علیه السلام 100 بار آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین را تکرار نکرده ایم، وظیفه چیست؟ لطفاً راهنمایی کنید. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شوبری زنجانی هستند. حجت الاسلام والمسلمین جواهری پاسخ را توضیح می‌دهند.
در نماز مستحبی اگر یکی از وظایف اون نماز مستحبی رعایت نشد، شخص میتونه برگرده